سلام بیننده عزیز، اخبار آزادی است. در روز 14 ایول من تویری سفر تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. عنوان چند گزارشی برنامه. بعد از دو هفته استعفای وزیر کارهای داخلی اما در مولدوا و در رابطه با تیراندازی یک شهروندی تاجیکستان. قیمت آرد و روغن و دیگر محصولات غذایی در بعضی از دکان‌های دوشنبه ارزان شده است. تأثیرش به همیان و جیب مردم کمبیزات چگونه می شود؟
میشه کمغلو ایمج میگیرن با می 10 سم 15 سم میکنن کی میشه ایلا با 10 سم 15 سم کیری ماشین میکنن 30 سم راهگیریشون میشه.
یا جنگو یا پول یا دپارتاسیا. مهاجران از آسیای مرکزی میگویند روسیه هنوز از کوشش به جنگ بردن آنها دست نکشیده است.
وعده میکنند که اگر برای 6 ماه بروی 1,200,000 روبل میگیری و صاحب سندهای ضروری بود و باش در روسیه میشوی.
وزیر کارهای داخلی مولدوا پس از دو هفته تیراندازی یک شهروندی تاجیکستان در فرودگاه شهر کیشینیوف از منصبش استعفا داد. خبرگزاری رویترز روز 14 ایول گفت دارین ریچان نخست وزیر مولدوا استعفای آنا راوینکا را پذیرفت. پیشتر از این نمایندگان مخالفان در مولدوا در پیوند با تیراندازی در فرودگاه کیشینیوف استعفای وزیر کارهای داخلی را طلب می‌کردند. در حادثه 30 میلیون رستم بشروف شهروند تاجیکستان دو مامور فرودگاه کیشینیوف را کشت. خودی اشروف که مقامات تاجیکستان او را یکی از گمانبران در ربودن و قتل شهرت اسماتولیف معاون رئیس اوریون بانک میدانند زخمی شد و دیرتر در بیمارستان جان داد. مقامات مولدوا گفتند بعد از که ماموران امنیتی فرودگاه رستم اشروف را به دلیل امنیتی به کیشینیوف راه ندادند او تفنگ یکی از ماموران امنیتی را گرفت و دو نفر آنها را کشت. نرخ آرد و بعضی از محصولات خوراکواری در بازارهای دوشنبه کمی پایین آمده است. چیزی که در گذشته مایه نگرانی مردم بود و می گفتند که برای خریدنش پول کافی ندارند. برات یوسفی و اسکندر فیروز به بازارهای دوشنبه رفتند و ساکنان و تاجران سبب ارزان شدن بعضی از محصولات خوراکواری را پرسیدند.
بعد از دادن امتیازها به وارد کننده محصولات غذایی برای ساکنان دوشنبه، ارزش مواد پیشنهادی در دکانها به طور نظررس کاهش یافته است. اگر هفته قبل یک خلطه آرد تولید قزاقستان تا 250 سومانی نرخ داشته باشد، بعد از راه اندازی امتیازها ارزش آن در دکانهای کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیازی اولیه در شهر دوشنبه تا 235 سومانی کاهش یافته است.
آرد مثال استحصال قزاقستان 50 کیلوی پره 235 سومان، نوی یکومش 235 سومان، نوی دویومش 200 سومان جورا. روغن 5 لیتر استحصال روسیه 70 سومان 5 لیترش. خب با چیه دیگه اینا؟ برنج استحصال قزاقستان پاکستان 10 سومان. ای همه ارزون ترین محصولات نغز یخه، محصولات نغز. مثال اینا ای نویو شهرینا و میویا، ایسور میویا جورا، ورزوب میا، خیلی همی نداری میکنن نکی.
آخر ماه گذشته مجلس نمایندگان تاجیکستان با قانون درباره بودجه سال 2023 تغییرات وارد کرد. بر اساس آن وارد کننده های محصولات غذایی برای ساکنان پایتخت تاجیکستان از پرداخت 50% انداز به ارزش اضافه شده و پرداخت باج گمرکی کاملا آزاد شدند. این تغییرات بیشتر به فعالیت کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه ربط میگیرد. امتیاز به این کارخانه به جیب خریداران هم تاثیر گذاشته است.
بسیار فایده نقض میورن که هر بسیارتر شما خیلی امرکو بسیار کمغلو ایمجی میگیرن با همی 10 سم 15 سم ایکنون که میشه و ایلا با 10 سم 15 سم کیره ماشین میتین 30 سم راه کیرویشون میشه و 30 سم دا با 2-3 کیلو شکر میگیره و فرزندو دا 2-3 هفته میخیرن.
صاحب نظران میگویند اختصاص چنین امتیازها به بودجه کشور خسارات زیاده وارد نمیسازد و در صورت نتیجه خوب داشتن این امر چنین تجربه در منطقه های دیگر تاجیکستان نیز باید راه اندازی شود. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که دوشنبه بزرگترین شهر کشور است و باید امتیازهای داشته باشد.
خوب یکی از ضرراتش همین است که اساسا شهر دوشنبه که قریب 1 میلیون در اینجا نفر زیادتر نفر زندگی میکند، مردم مثلا زمین از حولگی ندارد، کشت کرده نمیتواند. این امتیاز مثلا او قدر یک حجم کلان مبلغ نیست که به قسم درآمد بودجه ضرر برساند.
سالهای اخیر پارلمان تاجیکستان همساله برای واردات چنین محصولات برای ساکنان شهر دوشنبه را قسمان از انداز آزاد میکرد، ولی این دفعه پرداخت باج گمرکی نیز کاملا حذف شد. هرچند نرخ و نوای دکانهای این کارخانه پایین تر از بازار شده است، اما به نرخ بازار تأثیر زیادی نمی گذارد. زیرا قبل از اید و ایام در بازارهای تاجیکستان قیمت مال و محصولات به یک بارگی چند مرتبه بالا می رود، ولی دیگر باره به نرخهای قبلی خود برنمی گردد.
مهاجران کاری در روسیه می گویند دو ماه باز از دست مقامات امنیت این کشور آرامش ندارند، چون به بهانه تفتیش حجت‌ها آنها را دستگیر می کنند و آزار و اذیت می دهند. بعضی از مهاجران شکایت دارند که به مقامات روسیه بعد از بازداشت آنها را به جنگ دعوت می کنند و اگر نگویند از این کشور می رانند. زرنگیز این نوروز شاه گزارش همکاران ما را از میدیا می گیرند تقدیم می کند.
تینچتی که 28 ساله از قرقیزستان یکی از صدها مهاجران است که در عملیات نیلگال به دستی پلیس روسیه افتاد و به بازداشتگاه موقتی سخره و انتقال یافت. به نقل او در آنجا تلاش کردند او را به جنگ اوکراین جلب کنند. برایش وعده ها دادند.
وعده میکنند که اگر برای 6 ماه بروی 1,200,000 روبل میگیری و صاحب سندهای ضروری بود و باش در روسیه میشوی.
بعدی پاسخی رد، تینچتیک همراه با 30 زاده دیگر قرقیزستان از روسیه رانده شد. روحی او اکنون برای 5 سال آینده با این کشور بسته شد. تینچتیک 8 سال اخیر در ساختمان‌های روسیه کار میکرد. در رید اخیر او بنابر گذشتن مهلت ثبت اقامتش بازداشت شد. مهاجر قرقیز امید داشت که با پرداخت جریمه خلاص میشود، اما این عملیات عادی نبود و تینچتیک را 17 روز در بازداشتگاه موقتی مرکز سخره و نگه داشتند.
رید این بار خیلی سخت بود. آدمان را از روی عکسایشان جستجو می کردند. پلیس از تجهیزات نفترین از جمله از دوربین های نظارتی در مترو، خیابان ها و مغازه ها استفاده می کرد. خانه به خانه می گشتند. قرقزای زیادی را بازداشت کردند.
دنچتیک با چشمان خود دید که مهاجران در چه شرایطی نگهداری می شوند و مناسبت با آنها چگونه است.
به مهاجران مثل آدم مناسبت نمی کنند. اگر بیمار شوی و دارو پرسی نمی دهند، تحقیر و لطکوب می کنند. بعد از آنجا آمدن، من با یک مرد صحبت ویدیویی داشتم و ای گفت قبرغش شکسته است. جوانی را که همراه با ما در یک جا بود خیلی سخت زدند و این نقل کرد که یک بار 4 نفر با الکتروشوکر آمده او را لطکوب کردند. آنجا اگر یک نفر اعتراض کند 40-50 نفر را می زدند.
به نقل این، مهاجر قرقیز در مرکز مهاجرت اعلان های رفتن به جنگ آویخته شده به مهاجران بر عوض جنگ مکافات پولی و شهروندی وعده می کنند. این اعلان ها به تاثیر نماندند و به گفته تینچتیک برخی از مهاجران ازبک و قرقیز و تاجیک با وزارت مدافع روسیه قرارداد بسته از بازداشتگاه راست به میدان جنگ رفتند. هدف اصلی آنها کار کردن پول زیاد و برگردانیدن قرض هایشان بوده است.
در یک حجره بازداشتگاه با من ازبک ها هم بودند. یک قرقز هم با آنها بود و ای گفت که از یک شرکت قرضی 30,000 روبل قرضدار است و اگر قرارداد را امضا کند می تواند قرضش را برگرداند. بچه ها خواستن او را از راهش گردانند، گوش نکرد. ما با او گفتیم سراسیمه نشو، برای آنها فرقی ندارد، اگر امضا کنی زود تو را می برند.
تینچتیک شد است که به جنگ نرفت و به این وعده ها داده نشد. او که تمام این سال ها در روسیه برای تامین روزگار خانواده اش کار میکرد، حالا تلاش دارد زندگیش را در قرقیزستان بسازد.
سر میزنیم به کشوری همسایه تاجیکستان. با وجود سختگیری های طالبان، زنان در افغانستان به ضد فرمان آنها اعتراض کردند. گروه تندرو حاکم در همسایه کشوری تاجیکستان امر داد که تا آخری ماه ایول در آرایشگاه ها در افغانستان را ببندند، چون آرایش زنان به گفته طالبان مخالف شریعت اسلام است. زنان آرایشگر در افغانستان میگویند این یگانه منبع درآمد آنها و تامین خانواده اشان است. شعلای گلخواجه گزارش میدهد.
زنان افغانستانی فرمان طالبان در برای منع کاری آرایشگاه های زنانه را محکوم میکنند. آرایشگاه ها در کابل تا 25 ایول بسته میشوند. زنان در برای این قرار با خبرنگاران رادیو آزادی صحبت کردند، اما با سبب های امنیتی نخواستند چهره و نام و نسبشان آشکار شود.
آرایشگاه که اونجای خراب نبود که نابستش میکنند، چون همه کار ما که دختر خانم ما خانم ما بود. دیگه هر کس در خانه خود یک مشکل می داشته باشه که اینا کار وظیفه یا می گیرن. دیگه ما رو می صبح جای خوشی چرا اینا می خواهند بسته کنن آرشگاه را. دیگه برادرم بیکار، پدرم بیکار، یک خودم از نانوار خانه، من بیکار شدم. خب چی می شه؟
در برای شماره دقیق آرایشگاه های زنانه در کابل آماره روی دست نیست، اما باور می رود که هزارها زنان در این مرکز ها کار می کنند.
بیشتر کسا شاید حرفه دیگه بلد نباشن یا نتونن ادامه بتن یا کار دیگه رو نتونن از ذاتش برن. اگر خانه نشین شود بخواید که برو خانه بشینن، یعنی کار دیگه اگر در بازار نداشته باشن بخواید کار کنن، واقعا من خودم فکر میکنم به شخصا خودم، من بعد از این بخواییم ادامه بتون به زندگی من چی کنم؟ یعنی چی وظیفه، چی هنر، چی کاری رو من باید داشته باشم که برم امرار معاش کنم؟ هیچ، فقط میتونم خانه بشینم و منتظر یک معجزه باشیم.
نماینده طالبان در یک نوار ویدیویی سبب منع کار آرایشگاه زنانه را شرح داد.
شریعت با هدف زیبایی دراز کردن موی یک انسان را از حساب موی انسان دیگر منع کرده است. آنها موی را برای زنان دراز می کردند. نکته دیگر این است که ابروان زنان را می چیدند، این هم آشکارا خلاف قانون شریعت است.
روز 12 ایول گروهی از زنان کابل علیه فرمان طالبان اوید بسته شدن آرایشگاه ها اعتراض کردند. بیشتر قرارهای طالبان حقوق و آزادی زنان را محدود میکند. مکتب و دانشگاه ها نیز بر روی آنها بسته شده و در نسبت لباس پوشی زنان طلبات قطعی جاری گردیده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. کلاب سومین شهری بزرگ کشور است، اما مسافربر و خطرهای زیاد دارد، ولی در این شهر ایستگاه اتوبوس نیست. 3 سال پیش با بهانه بازسازی ایستگاه های کهنه را در شهر ویران کردند، ولی تا هنوز نساختند. محمودجان رحمت‌زاده پاسخ سوال را از ساکنان و منصبداران پرسید و گزارش او را یک جا میبینیم.
این در حال حاضر یگانه ایستگاهی است که در شهر کلاب باقی مانده است. دور بودن آن از مرکز شهر دلیل اصلی بقای آن است. 3 سال پیش بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر دستور تخریب همه ایستگاه‌ها را با هدف بازسازی شهر صادر کرد. حالا هیچ ایستگاهی در مرکز شهر کلاب وجود ندارد.
ایستگاه بودنش خوب است. برای مثال مسافرها و مسافرکشان ها و دیگر هم همه در کار، نیکی وقتی که پروبکا باشه و ماشین که رفته نتونه این در کار نیست.
بدون ایستگاه مشخص در کلاب ماشین های مسافربر در هر جای ایست میکنند و مشکلات بیشتری را برای ساکنان و وسایل نقلیه به وجود میارند. پیش از تعیین شدن بهرام عنایت‌زاده کلاب دارای ده ها ایستگاه بود که در فصل گرما و سرما برای ساکنان سرپناه فراهم میکردند. اما امید به بازسازی منجر به تخریب این ایستگاه شد. این یکی از تهکرسی های ایستگاه های شهر کلاب است. 3 سال پیش با دستور بهرام عنایت‌زاده تخریب کرده شده بودند. اما از بین 3 سال گذشت تا کنون این ایستگاه ها برقرار کرده نشده است. اگرچه این ایستگاه زمانوی وجود دارد، اما آن به بودجه محلی ساخته نشده است. آن در شاهراه بین المللی کلاب ناحیه شمس‌الدین شاهین قرار دارد. 2 عدد است با پولی بنیادی راه شرکت های چینی ساخته اند. ساکنان هم میگویند که چنین ایستگاه ها ساخته شود بهتر است. در حکومت شهر گفتند که حالا با صاحب کاران مشورت دارند تا آنها در کلاب ایستگاه سازند.
همش هم مستند کردن یه من دهتش ها قبول کردن خریدن سر میکنن.
کلاب در جنوب با داشتن 235 هزار اهالی 3 شهری کلان تاجیکستان است. زواد و فابریکه های زیاد ندارد و بیشتری اهالیش به مردیکاری به روسیه می روند. ایده هم از دوشنبه بار آورده در بازار سودا می کنند. نفرانی که مردیکاری و روسیه نمی روند و تکسیرانی مشغولند. همین است که در شهر گشت و گذار ماشین ها زیاد شده تنبشوی دیده می شود. یکی از عامل های این را در نبود ایستگاه و در دل خواه راه بار کردن مسافران می دانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
اخباری آزادی را در این هفته به پایان میبریم، ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتونید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر و تلگرام بخونید و روزی استراحت خوبی داشته باشید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه چیز باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. وزیر کارهای داخلی مولدو پس از دو هفته تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در فرودگاه کیشینیو از منصبش استعفا داد. خبرگزاری رویترز روز 14 ایول گفت دارین ریچان نخست وزیر مولدو استعفای آنا راوینکو را پذیرفت. پیشتر نمایندگان مخالفین در مولدو در پیوند به تیراندازی در فرودگاه کیشینیو استعفای وزیر کارهای داخلی را طلب کردند. در حادثه 3 ایون که مسئول اولش یک شهروند تاجیکستان به نام رستم اشوروف است، دو مامور فرودگاه کشته شدند. خود اشوروف که مقامات تاجیکستان او را یکی از گمانبران بر ربودن و کشتن معاون رئیس اوریان بانک شهرت اسمت اللهیف میدانند، با 10 ضربه تیر زخمی شده دیرتر در بیمارستان جان داد. مقامات مولدو گفتند حادثه بعد از آن روی داد که رستم اشوروف 43 ساله را به دلیل امنیتی به کیشینیو راه ندادند و او به استانبول پس گردانده میشد. اما به گفته مقامات مولدو این شهروند تاجیکستان که سابق ملیسه بود، تفنگ یکی از ماموران فرودگاه را گرفت و 2 کس را کشت. در مولدو به یاد قربانیان 4 ایول را روز ماتم ملی اعلام کرده، ماموران کشته شده فرودگاه را برای شجاعت و خدمت سزاوار پس از مرگشان قدردانی کردند. وزارت دفاع آمریکا گفت به اوکراین بسته نوی کمک های نظامی از جمله بمب های خوشه‌ای را فرستادند. از این پیشتر و در روز پنجشنبه الکساندر ترنوفسکی فرمانده عالی رتبه اوکراین گفت کشورش این نوی اسلحه خطرناک را هنوز استفاده نبرده است که میتواند وضع در میدان نبرد را به کلی تغییر دهد. آمریکا روز 7 ایول بسته نوی کمک های نظامی را به مبلغ 800 میلیون دلار برای اوکراین جدا کرد. استفاده از بمب های خوشه‌ای را 110 کشور جهان منع کردند، زیرا خطر هلاکت مردم غیر نظامی در آنها زیاد است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا یک هفته پیش گفته بود اوکراین برای استفاده احتیاطکارانه بمب های خوشه‌ای و تامین امنیت اهالی کفالت داده است. تحقیق زندگی مردم در تاجیکستان نشان داده است که آیله های پایبند پول مهاجران 80% پول را که فرزند، شوهر یا برادر خواهرشان از روسیه میفرستند برای خورد و خوراک خرج میکنند. فقط 10% این پول برای تحصیل، تبابت و یا اجاره صرف میشده است. بقیه را باشد برای برگرداندن قرض استفاده میبردند و یا برای روز مبادا نگاه میداشتند. تحقیق مذکور را بانک جهانی انجام داده است که برای محو کمبیزاتی به تاجیکستان کمک مالی میرساند. به گفته این مؤسسه بین المللی، آماری مذکور نشان می‌دهد که آیله‌هایی که مهاجر کاری دارند یا کمبیزات هستند و یا در برابر کمبیزاتی آسیب‌پذیر می‌باشند. بر اساس تحقیق بانک جهانی، 40% آیله‌های تاجیکستان گفتند حداقل 1 نفر از عضو خانواده در روسیه کار می‌کنند. تعداد مهاجران کاری تاجیک را در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر می‌دانند. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان خبرها درباره یافت شدن جسد شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریان بانک را رد کرد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته 14 ایول بر رادیوی آزادی گفت جستجوی جسد اسمت اللهیف همچنان ادامه دارد. هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبرهای پخش شد که جسد شهرت اسمت اللهیف پیدا شده است. سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
از سحر سرمشت در همون نزد سوهیل یک گروه دیگر گروه زمین در میدارد. ولی اگر باوردی که رفتی میتوند هم نوردید هم نید هر روز کورفای زمه دران سر کده از وزوب از کلومیتری 113 هم از کلومیتری 29 هم حتی از همین بازاری کشونیان سر کده یکم پست از کشونیان تو میرا تو همون رویم تو نقبا بعد از نقب اولت از پشاکی اینی
به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس اوریان بانک روز 23 ایون امسال ربوده و بر اثر شکنجه جان داده است. دوستیتانی کل میگوید جسد اسمت اللهیف به دریا پرتافته شده است. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در آمریکا بار دیگر از حکومت تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را آزاد کند. سازمان روز 11 ایول در بیانیه از الفت خانم محمدشوه، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشام غلام و خورشید فاضلوف نام برده است. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را با گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. مرافع اکثر آنها در بازداشتگاه و پس درهای بسته برگزار شد. بعضی از روزنامه‌نگاران زندانی در نامه‌های خود از بازداشتگاه و محبس گفتند زیر فشار اتهام را پذیرفتند و تحت شکنجه به گناه اعتراف کردند. در یک سال اخیر چند سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. کمیته حفظ محیط زیست در واکنش به خبر رادیوی آزادی تصدیق کرده است که ساکنان در دهه ارمتن ناحیه عین یک خرس را کشتند. در اطلاعیه این نهاد آمده از حادثه 21 ایون رخ داد. به قول منبع خرس از زمین‌های خواجگی جنگل ناحیه عین به منزل ساکن دهه ارمتن میلیف حمله کرده است. در این وقت میلیف با پیوندانش خرس را با سنگ و چوب لتوکوب نموده درباره این حادثه جنگلبان منطقه را خبردار میکنند. جنگلبان برای نجات دادن خرس به دختر بیتار مراجعه میکند ولی تا رسیده آمدن دکتر متاسفانه خرس میفتد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
وزیر کارهای داخلی مولدو پس از دو هفته تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در فرودگاه کیشینیوو از منصبش استعفا داد. خبرگزاری ریترز روز 14 ایول گفت دارین ریچان نخست وزیر مولدو استعفای آنا ریوینکو را پذیرفت. وزیر علم و وزیر انفراستراکتور مولدو نیز از مقامهای خود رفتند. پیشتر نمایندگان مخالفان در مولدو در پیوند به تیراندازی در فرودگاه کیشینیوو استعفای وزیر کارهای داخلی را طلب کرده بودند. من میرزا نبی خالص‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حادثه روز 30 ایون که مسئولش یک شهروند تاجیکستان با نام رستم اشوروف است، دو مامور فرودگاه را کشته بود. خودی اشوروف که مقامات تاجیکستان او را یکی از گمانبران به ربودن و کشتن معاون رئیس آریان بانک شهرت اسمت الله می‌دانند، با 10 ضربه تیر زخمی شده دیرتر در بیمارستان جان داد. مقامات مولدو گفتند حادثه بعد از آن روی داد که رستم اشوروف 43 ساله را به دلیل امنیتی به کیشینیوو راه ندادند و او به استانبول پس گردانده می شد. اما تفنگ یکی از ماموران فرودگاه را گرفت و دو کس را کشت. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول با نشر اظهارات هلاکت شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریان بانک را تصدیق کرد. به دنبال این در شبکه‌های اجتماعی نوار ویدیویی نشر شد که کاربران آن را جزئیات نو پرونده ربود شدن شهرت اسمت الله می‌شمارند. در کجا و کی ثبت شده نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردند می‌گویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در نوار رستم اشوروف همچنین میگوید که در ربودن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریان بانک دست داشته است. با گفته وی هدف ربایندگان با زور گرفتن مبلغ‌های اسمت الله بوده است، اما ربوده شده در نتیجه لتوکوب سخت به هلاکت رسیده است. شخصی که در ویدیو دیده می‌شود همچنین میگوید جسد را به دریای ورزاب پرتافتند، اما خود او در کشتن اسمت الله گمانبر دیگری دادستانی پیشین دلشاد سید مرادوف را گناهکار می‌کند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفر دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون اول رئیس آریان بانک دست داشتند. اینها شاهرخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفر اول اسمت الله را به ماشین سوار کرده بردند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمیدهند، تنها میگویند دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کرده بودند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعدی ربودن چند ساعت در منزلی در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین هوندای سونتا به دریا پرتافتند. مقامات میگویند تا گفتگوی جسد اسمت الله را ادامه میدهند. در مولدو به یاد قربانیان 4 ایول را روز ماتم ملی اعلام کرده ماموران کشته شده فرودگاه را برای شجاعت و خدمت سزاوار پس از مرگشان قدردانی کردند.
در ملکی تو شام گر یمن خواهد بود از سرحدی چین تا خوتن خواهد بود روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمای پایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
بعد از اختصاص امتیازها برای وارد کردن محصولات غذایی برای ساکنان دوشنبه، ارزش مواد پیشنهادی در مغازه‌ها به طور نظررس کاهش یافته است. اگر هفته قبل یک خلطه آرد تولید قزاقستان تا 250 سومان نرخ داشته باشد، بعد از راه اندازی امتیازها ارزش آن تا 235 سومان کاهش یافت. صاحب نظران میگویند اختصاص چنین امتیازها به بودجه کشور خسارات زیاد وارد نمی سازد و در صورت نتیجه خوب داشتنی این امر چنین تجربه در منطقه‌های دیگری تاجیکستان نیز راه اندازی خواهد شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. آخری ماه گذشته مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره بودجه سال 2023 تغییرات وارد کرد. بر اساس آن وارد کننده های محصولات غذایی برای ساکنان پایتخت تاجیکستان از پرداخت 50% انداز به ارزش اضافه شده و پرداخت بودجه گمرکی کاملا آزاد شدند. این تغییرات بیشتر به فعالیت کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه ربط میگیرد. سرور قربانیان، معاون وزیر مالیه تاجیکستان، در حضور وکیلان پارلمان گفته بود که با وارد گردیدن تغییرات ذکر شده به قانون امکان پیدا میگردد که نرخ مال و محصولات در بازار، تنظیم ذخیره های ضروری محصولات اساسی آذوقه و حجم واردات آرد، روغن رستنی، شکر و دیگر محصولات نیاز اولیه در سطح ضروری تامین گردد. مشاهده های خبرنگاران رادیو آزادی از فروشگاه های این کارخانه دولتی نشان داد که در 3 روز اخیر نرخ محصولات پیشنهادی برای ساکنان پایین رفته است. رجب علی مقیموف، فروشنده دکان کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه در محله قریه بالا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز سوم است که نرخ همه محصولات پیشنهادی به طور قابل ملاحظه پایین برده شده است.
اینویل شارینو میاد، ایسور میاد، جورا ورزوب میاد. وقتی که نرخ کمتر تغییر داد، خریدا کم زیادتر شد.
وای افسود، اگر هفته قبلی یک خلطه ارد تولید قزاقستان تا 250 سومانی نرخ داشته باشد، حالا این ارد 235 سومانی است. به همین ترتیب نرخ روغن رستنی 5 لیتره تولید روسیه 70 سومانی و 1 کیلوگرم برنج اوشی از پاکستان 10 سومانی است. تاجدین جبارف یک ساکن نفقه خور ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان میگوید در مقایسه با بازار و فروشگاه ها محصولات پیشنهادی در این دکان ارزان تر است و از بس که با مبلغ نفقه زندگی میکند برایش خریداری غذا در اینجا سودآور میباشد.
محصولات هایی که خودگی در کلیش هم ارزان اینجا میگیریم و بازار هیچ وقت نمیگیریم.
همکنون سوال مطرح این است که به چی دلیل امتیازهای مالی برای وارد کردن محصولات غذایی به ساکنان دوشنبه داده می شود، اما برای اگنتی ذخیره های مادی تاجیکستان چنین تخفیف ها به حجم بزرگ وجود ندارد. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان می گوید که دوشنبه بزرگترین شهر کشور است و باید امتیازهای داشته باشد، زیرا با وای اهالی دوشنبه بیش از 1 میلیون نفر است و در مقایسه با شهرهای دیگر از امکان پرورش محصولات کشاورزی محروم می باشد.
مردم مثلا زمین نزد حولگی ندارد، کشت کرده نمی تواند، همه مردم است که با معاش در کارخانه ها و دیگر کار میکنند.
این وکیل پارلمان تاجیکستان افسود که در صورت سودآور بودن تجربه اختصاصی چنین امتیازها برای وارد کننده های محصولات غذایی به ساکنان دوشنبه، این امر برای ساکنان شهرهای دیگر کشور نیز راه اندازی می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
یک جنرال روس میگوید پس از آن که وضعیت دشواری جبهه اوکراین را برای رهبران ارتش روسیه بازگو کرد، او را از مقام فرماندهی برکنار کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلو ارائه میکنم. با گزارش رادیو اوروپای آزاد، رادیو آزادی در روز پنجشنبه 13 ایول ایوان پاپوف فرمانده سپاه 58 جزئی از ارتش روسیه میگوید که پس از شکایت از والری گراسیموف فرمانده ستاد کل ارتش در مورد وضعیت بد سربازان روس در اوکراین بلافاصله از کار برکنار شده است. این واحد نظامی که ایوان پاپو فرماندهی آن را به عهده داشته است، در حال حاضر در منطقه زاپاروژه اوکراین می جنگد. با گفته ایوان پاپوف در یک پیام سفتی که از سوی یک نماینده سرشناس پارلمان روسیه نشر شد، وی حقیقت‌های جبهه را که باعث مرگ و میر دسته‌جمعی سربازان روس در میدان جنگ می‌شود بیان کرده و این باعث شده است که سرگئی شویگو وزیر دفاع او را دوام یک روز از کار بیرون کند. معلوم نیست این نوار کی و در کجا ثبت شده است. پاپوف در این پیام میگوید در پیشگاه سربازان کشته شده از ادامه دروغ گفتن احساس شرم کرده و همه مشکلات را با فرمانده ستاد کل ارتش مطرح کردم. و افسود ارتش اوکراین نتوانست صفهای ما را در جبهه بشکنند، اما فرمانده بلندپایا ما را از پشت ما ضربه زد و ارتش را در دشوارترین لحظه به طور فاجعه‌بار سر بریدند. پاپوف که فرمانده یک واحد نظامی روسیه را در جنوب اوکراین به عهده داشت، به طور آشکار تلفات زیادی سربازان روس را به حمله های جانب اوکراین ربط داد و در پیام خود گفت که ارتش روسیه تجهیزات مناسبی ضد حمله و شناسایی آن را ندارد. یک کانال تلگرامی وابسته به شرکت مزدوران واگنر نیز خبر داده است که نیاز به بیرون آوردن نیروهای خسته از خط اول جنگ را با فرمانده ستاد کل ارتش در میان گذاشته است. وزارت دفاع روسیه هنوز درباره این پیام جنرال پاپوف و برکناری او اظهار نظر نکرده است. همزمان دو هفته پس از بخبری از سرنوشت سرگئی سوروویکین، جنرالی که پیش از این فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین را به عهده داشت، یکی از مقام‌های بلندپایه روس روز پنجشنبه با پرسش خبرنگاران در این باره پاسخ داد. این مقام روس گفته است که سوروویکین در حال استراحت است. خبری ناپدید شدن سرگئی سوروویکین پس از آن پخش شد که مقام‌های استخباراتی آمریکا با معلومات دست یافتند که نشان می‌دهد این جنرال بلندمقام ارتش روسیه پیش از آشوب واگنر از برنامه این گروه برای شورش خبر داده است. شام 22 ایون کاروان نیروهای واگنر به سوی مسکو حرکت و عملاً روستو لابیدون و ظاهراً ورونیژ را هم تحت نظارت درآوردند. با گذشت یک روز پریگوژن خبر داد که حرکت را قطع می‌کند، زیرا با میانروی رهبری خودکام ما بلاروس سازش حاصل شده است. بازار خریدانی واگنر پیشنهاد کردند که یا با وزارت مدافع شرطنامه امضا کنند و یا با بلاروس و یا با خانه‌هایشان بروند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه در آمریکا باری دیگر از حکومت تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را آزاد کند. تفصیلات موضوع را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران روز 11 ایول در بیانیه از الفتخانی محمدشایوا، دلری امام‌علی، عبدالله غربتی، ذوقی‌بیگ سعید امینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خوشام غلامو و خوشید فاضلوف نام برده است. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. مرافع اکثری آنها در بازداشتگاه و پسی درهای بسته برگزار شد. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در نامه‌های خود از بازداشتگاه و محبس گفتند که زیر فشار اتهام را پذیرفتند و تحت شکنجه به گناه اعتراف کردند. در یک سال اخیر چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. اول ماه ایول سازمان ملل با انتقاد از حکم‌های پیهمی حامیان حقوق انسان و خبرنگاران و فعالان مدنی در تاجیکستان از حکومت خواست برای بهتر کردن وضع آنها به عهدهای سپرده‌اش وفا کند. کارشناسان سازمان روز 4 ایول در اعلامیه به منصبداران تاجیک گزارش کردند که جنایت شمردن کاری حامیان حقوق با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان سازگار نیست. به هم آمیخته کردن حامیان حقوق بشر با افرادگرایان و تروریستان تجربه بسیار خطرزا است، افزودند آنها. سازمان های حامی حقوق وضع آزادی بیان و رسانه ها را در تاجیکستان بدنامیده، حکومت را همواره برای تعقیب و فشار به ژورنالیستان تنقید میکنند.
صادرات سیمنت را به خارج کشور منع کرده است. منع صادرات سیمنت در یک نامه خدمات گمرک به زیرساخت‌های منطقوی آن ذکر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در پی جاری نمودن این محدودیت، اینک 3 روز باز صاحبکاران تاجیک نمی‌توانند سیمنت خود را به خارج کشور برند. در نامه خدمات گمرک که دسترس رادیو آزادی گردید، رئیس این نهاد به نقل از دستور سروزیر می‌گوید با مقصد تامین بازار داخلی برآوردن سیمنت به خارج کشور منع کرده شود. نمایندگان بعضی کارخانه‌های سیمنت باروری چنین تصمیم را برای ادامه کارشان زیان‌آور می‌دانند. مقامات از شهر موضوع خودداری می‌کند و نمی‌گوید که طلبات سالانه کشور با سیمنت چقدر است و چرا یک بار این مشکل به میان آمد. تاجران از جزئیات این تصمیم بی‌خبرند ولی تاکید می‌کنند که عین حال طلبات با سیمنت زیاد شده است. تاجر جمشید ناظم‌وف روز 14 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نرخ نوای 3400 ارزان‌تر بود نظر به اصولای سال بوکان در قیمت‌تر 3400.
نرخ یک خلطه سیمنت که قبلا 48 تا 50 سومانی بود، حالا به 55-56 سومانی رسیده است. مونیس خادیروف یکی از تاجران دیگر در یک روز 250 تا 300 خلطه سیمنت می فروشد و افزایش طلبات را به گسترش کارهای ساختمانی رب می دهد.
سبب ساختمان بسیار شده است. خدا به شکر آبادی بسیار است. دامساز و خونه و مثال گیریم بسیار تر از سبب همین چی طلبات بسیار است.
تابستان موسم کارهای ساختمانی است و همسالا در این وقت توجه به اکثر مسئله ساختمانی از جمله سیمنت زیاد می شود. ولی امسال یک بار منع صادرات سیمنت به خارج جناب لو نماینده کارخانه خواکسین غیور سیمنت را در حیرت گذاشته است. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب منع صادرات را به آنها شهر ندادند. او تاکید نمود که اگر سیمنت را به خارج صادر نکنند مجبور می شوند فعالیت کارخانه اشان را باز دارند. نمایندگان چندی از چنین کارخانه‌ها در صحبت‌های بدون حساب گفتند اگر منع صادرات در روز مدت شود آنها مفلس خواهند شد، زیرا صادرات منبع اساسی درآمدشان بوده است. در بین تاجران از آن صحبت می‌شود که طلبات ساختمان نیروگاه راغون با سیمنت زیاد گشته است. وزارت صنعت و خدمات گمرک تاجیکستان مسئله را شرح نمی‌دهند. برخی از کارشناسان این تصمیم حکومت را در کوتاه‌مدت مثبت ولی در دراز مدت منفی ارزیابی می‌کنند. به نظر عبدالله اشرف روزنامه‌نگار و اقتصادشناس، صنعت تولید سیمنت از بخشی است که توجه سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی‌ها را جلب کرده است، ولی تصمیم منع صادرات باعث می‌شود که آنها دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری نکنند.
صادرات سیمنت در سال‌های اخیر به یک منبع درآمد اسعار نقد خارجی در تاجیکستان تبدیل شده بود که بیش از حدود 200 میلیون دلار طبق آمارهایی که اخیراً دسترسان به کشور از حساب صادرات سیمنت اسعار نقد وارد می‌شد. بنابر این تصمیم حکومت البته انگیزش معلوم به خاطر تامین نیازهای داخلی به سیمنت جلوگیری کردن از بالا روی نرخ آن است، اما از سوی دیگر این پیامدهای ناگوار برای در دراز مدت برای اقتصاد ملی تاجیکستان داشته میتواند.
عبدالله اشرف میگوید تاجیکستان با این تصمیمش میتواند بازار سیمنت را در خارج کشور از دست دهد و بازگشت به آن کاری آسانی نخواهد بود. بنابر آمار رسمی تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سیمنت داشته، سالانه بیش از 4 میلیون تن سیمنت تولید میکند. سال گذشته زیاده از 1 میلیون تن آن اساسا به ازبکستان و افغانستان صادر شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگری پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش درباره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمانها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما